استدیوی بیک، برنامه خبری نیمروز.
یک بعد از ظهر با وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. حکومت افغانستان در واکنش به اعلامیه اخیر طالبان میگوید هیئتی که از کابل به گفتگوی قطر فرستاده خواهد شد به نمایندگی از حکومت افغانستان در این نشست اشتراک میکند. دوستان عزیز، گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
وزارت دفاع ملی افغانستان از کشته شدن 12 تن از نیروهای امنیتی در ولایت بادغیس خبر داده است. حکومت افغانستان به اعلامیه طالبان واکنش نشان داد و هزاران تن دیروز برای دومین روز پیهم در سودان مظاهره کردند. سلام، خوش آمدید. ریاست اجرایی افغانستان میگوید که نماینده های حکومت افغانستان به عنوان افراد نه بلکه به عنوان نماینده های حکومت در نشست مشورتی صلح بین الافغانی در قطر اشتراک خواهند کرد. فریدون خوازون معاون ریاست اجرایی امروز دوشنبه در این مورد به رادیو آزادی بیشتر گفت.
د حکومت د ریس داده چې د حکومت استازي به د حکومت د استازو په توګه ګډون اخلي او د افغانستان سیاسي نظام د عمل
گروه طالبان به تازگی در یک خبرنامه گفته که اگر مقام های حکومت افغانستان در نشست دوحه شرکت می کنند، تنها به عنوان افراد نظریات شخصیشان را در این نشست ارائه خواهند کرد. انتظار می رود نشست قطر در 14 و 15 ماه اپریل برگزار شود. بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. وزارت دفاع ملی افغانستان از اجرای عملیات علیه شورشیان خبر داده که 4 روز پیش یک پایگاه اردوی ملی را در ولایت بادغیس هدف حمله قرار دادند و در محاصره خود درآوردند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از قیس منگل سخنگوی این وزارت گزارش داده که در جریان این عملیات در 48 ساعت گذشته 12 تن از نیروهای امنیتی جان دادند. به گفته منگل با کشته شدن این نیروها شمار تمامی تلفات وارد شده به نیروهای امنیتی در بادغیس به بیش از 40 تن رسید. منگل افزوده که 10 تن از شورشیان طالبان در جریان حمله های نیروهای هوایی و زمینی کشته و زخمی شدند. یک عضو شورای ولایتی بادغیس هفته گذشته گفت که حدود 600 تن از نیروهای افغان در داخل این پایگاه گیر ماندند. در حمله طالبان 2 تن از نیروهای امنیتی در ولایت غور کشته شدند و یکی دیگرشان زخم برداشت. این را عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور امروز بر رادیو آزادی گفت. با گفته این مقام‌ها طالبان دیشب بالای پسته امنیتی در منطقه شترخان در 20 کیلومتری غرب شهر فیروزکو مرکز ولایت غور حمله کردند. طالبان تا حالا در این باره چیز نگفتند. هزاران تن دیروز برای دومین روز پیهم در نزدیک فرماندهی اردو در خرطوم پایتخت سودان دست به تظاهرات زدند. معترضان از اردو میخواهند که از خواستشان برای کنارگیری رئیس جمهور عمر البشیر از مقامش حمایت کند. اتحادیه اروپا گفته شمار کم نظیر از مردم در جریان 2 روز در سودان به جاده ها ریختند و خواهان تغییر شدند. اداره خدمات خارجی این اتحادیه دیروز در حساب تویتر خود نوشت که مردم سودان در چند سال گذشته در برابر موانع فوق العاده از خود انعطاف قابل ملاحظه نشان دادند. رئیس جمهور بشیر که تقاضاها برای کنار رفتنش از قدرت را رد می کند گفته که مخالفان وی باید برای دستیابی به قدرت از طریق انتخابات تلاش کنند. در حمله های ائتلاف برهبری عربستان سعودی در یمن حداقل 11 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. این را مقام های صحی دیروز گفتند. این حمله ها بر صنعا پایتخت یمن اجرا شدند. شورشیان کنترل صنعا را در دست دارند. یوسف الحدری سخنگوی وزارت صحت یمن گفته که بسیاری از قربانیان دانش آموزان بودند. به گفته وی خانه ها و یک مکتب در یک منطقه رهایشی صنعا هدف بمباردمان قرار گرفتند. اما ائتلاف برهبری عربستان سعودی اجرای حمله های هوایی را در این منطقه رد کرده است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلان کرده که کریستین نیلسن وزیر امنیت داخلی ایالات متحده از مقامش کنار خواهد رفت. ترامپ این را دیروز در حساب توییتر خود اعلان کرد و گفت که کوئن مک‌الینان کمیشنر گمرکات و محافظت مرزی با عنوان سرپرست وزیر امنیت داخلی توظیف خواهد شد. رئیس جمهور ترامپ ابراز امیدواری کرده که الینان این وظیفه را به صورت عالی انجام بدهد. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، دو منبع تایید کردند که خانم نیلسن دیروز به قصر سفید رفته بود تا با دونالد ترامپ صحبت کند. پایان خبرها.
یک و هفت دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موجه متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. حکومت افغانستان در واکنش به اعلامیه اخیر طالبان میگوید هیئتی که از کابل به گفتگوی قطر فرستاده خواهد شد به نمایندگی از حکومت افغانستان در این نشست اشتراک میکند.
طالبان نشسته ولی که موقع تصیحی سرنوشت بودی که موقع دول بنده التا جدون وکی یا دچا سر و گور و سرکم انوان بنده خود حکومت دریز داده که در حکومت استازی با در حکومت دستاز
اما طالبان گفتند مقامات افغان به حیث افراد در گفتگوی آینده بین الافغانی شرکت خواهند کرد. گزارش مفصل در این باره داریم. نظر کارشناسان را هم میشنویم. در رویدادهای مهم منطقه و جهان انکشافات اخیر اوضاع در لیبیا را دنبال میکنیم. گزارش ها میرساند که جنگ در حومه ترابلس جریان دارد. مطالب مهم روزنامه‌های کابل را نیز مرور میکنیم. گزارش های دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من را فراموش نکنید. با ما باشید. ریاست اجرایی افغانستان میگوید در نشست مشورتی بین الافغانی صلح قطر هیئت حکومت به نمایندگی از حکومت اشتراک میکند نه به حیث شخصیت های مستقل. این در حال است که طالبان در اعلامیه دیروز خود گفتند که اگر برخی از مقامات افغان در فهرست شرکت کنندگان این نشست باشند تنها برای ابراز نظر شخصی خود شرکت میکنند. و شورای عالی صلح میگوید که این نشست جنبه رسمی نداشته بلکه تلاش است برای زمینه‌سازی آغاز مذاکرات رسمی. همکارم آرزو قیاسی در مورد گزارش مفصل دارد.
ریاست اجرایی افغانستان ابراز امیدواری میکند که نشست آینده قطر با اشتراک نمایندگان حکومت، سیاسون و هیئت طالبان از سبب آغاز مذاکرات مستقیم میان حکومت و طالبان گردد. فریدون خوزون معاون سخنگوی ریاست روزه دوشنبه به رادیو زودی گفت که موقف حکومت این است که هیئت آن در نشست دوحه به نمایندگی از حکومت اشتراک میکند نه به حیث شخصیت های مستقل.
طالبان
طالبان نمیتوانند که در مورد سرنوشت ما تصمیم بگیرند که ما در آن نشست تحت چه عنوان اشتراک بکنیم، اما موقف حکومت این است که نماینده های حکومت از حکومت نمایندگی میکنند و سیاسیون افغان که به همان عنوان که از آنان دعوت شده است اشتراک میکنند. در مجموع ما من حیث یک حکومت مسئول از هر فرصتی به میان آمده استفاده میکنیم و برای مذاکرات مستقیم زمینه سازی میکنیم.
هرچند تا کنون مشخص نیست که نمایندگان حکومت به کدام سطح در نشست قطر اشتراک خواهند کرد، اما محمد عمر داودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح روز گذشته گفت که یک تیم وسیع به نمایندگی تمام مردم افغانستان برای گفتگوهای مشورتی با طالبان به قطر می رود. یک منبع معتبر حکومتی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از وی نام برده شود به رادیو زودی گفت که در این نشست از عمر داودزی و عبدالله عبدالله نیز دعوت شده است، اما به نقل از وی با توجه به موقف تازه طالبان ممکن آقای عبدالله در آن اشتراک نکند. شب گذشته طالبان با نشریه اعلامیه‌ای گفتند که دور دوم مذاکرات احزاب سیاسی با طالبان در قطر را نمیتوان مذاکرات رسمی صلح عنوان کرد، بلکه شرکت کنندگان در این نشست تنها به تبادل نظر پرداخته و موازی خود را اعلام خواهند کرد. این گروه مخالفتش را با حضور نمایندگان حکومت در این نشست ابراز نکرده، ولی گفته است که اگر مقامات حکومتی در این نشست شرکت میکنند نظرشان را به حیث افراد ارائه نمایند. قبل از این گفته شده بود که نشست با طالبان در قطر به تاریخ 14 و 15 اپریل صورت خواهد گرفت، ولی آقای داودزی دیروز گفت که تاریخ نهایی به روز چهارشنبه معلوم خواهد شد. در این حال شورای عالی صلح میگوید که این نشست جنبه رسمی نداشته، بلکه تلاشی است برای زمینه‌سازی آغاز مذاکرات رسمی. احسان طاهری سخنگوی این شورا در مورد میگوید:
نشست قطر میان حکومت و طالبان مذاکرات رسمی نیست، بلکه این یک نشست تسهیل کننده است تا ما بتوانیم از آن برای آغاز مذاکرات میان حکومت و طالبان استفاده کنیم تا اینکه مذاکرات رسمی هرچه زودتر آغاز شود.
از سوی هم زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان در توییترش نوشته است خوشحال است که حکومت و رهبران سیاسی در مورد نشست قطر با هم یک جا شدند. خلیلزاد گفته با رئیس جمهور غنی و دیگر سیاسیون افغان دیدار نموده تا نشست آینده بین الافغانی در قطر به شکل مشترک و بهتر صورت گیرد.
در گزارش همکارم شنیدید که حکومت افغانستان میگوید هیئتی که از سوی کابل به گفتگوی قطر فرستاده خواهد شد به نمایندگی از حکومت افغانستان در این نشست اشتراک میکند، اما طالبان گفتند که مقامات افغان به حیث افراد در این گردهمایی حضور خواهند یافت. به هر صورت مسئولان انستیتوت صلح و جنگ افغانستان با توجه به حساسیت های موجود میگویند که حکومت نباید لیست هیئت مختلطی را که به قطر میفرستد و مقامات حکومتی نیز در آن شامل می باشند اعلام می کرد. اما حکمت الله اعظمی معاون و سرپرست این انستیتوت می گوید که شامل ساختن مقامات حکومتی در جمع این هیئت و مخالفت نکردن طالبان با موجودیت آنها در جمع هیئت یک تغییر بزرگ است. آقای اعظمی می افزاید که در اعلامیه اخیر طالبان این موضوع که گویا مقامات حکومت در این نشست نظریاتشان را مانند افراد عادی شریک می سازند از سوی آن گروه یک نوع سیاست دانسته می شود. همکارم اجمل تورمان با آقای اعظمی مصاحبه کرده و در آغاز نظرش را در مورد نشست آینده بین الافغانی در قطر پرسیده است.
مفکر می کنم یک پیشرفت مثبت است و نتیجه تلاش‌های آمریکا و فشارهای آمریکا سر دولت افغانستان و سر طالبان هستند که باید دولت افغانستان یک تیم مذاکراتی باشه یا مثلا مصلحتی باشه، این روان کنه و حاضر شوند که در جمع مسیاسیونی که 180 تعدادش میرسه، لیست هنوزم فاینل نشده، در جمع امو حیات قرار بگیره و مهدوها بره و همراه طالبا نشست کنه. این یک پیشرفت مثبت است، مگر این از چند دابا دیده شد. یکی استن که طالب چرا همراهش مثلا میبینن، اگر شرط طالبایی بودن که هر کسی که مربوط دولت افغانستان میشه ما همراهشان نمیشینیم، ولی میشنن سعیستن باید یک
میشنن باید، ولی میگن که مثلا نظریات شخصی خود یا مطرح کنن به صفت یک شخص، نه مثلا از یک دید حکومتی یا با یا ملاقات میکنن.
این یک بهانه هستن که طالبا میخواین که بر خود یک و بر مردمای خود یک راه پیدا کنن که ما با دولت نمیشنیم. اگر اینا را قبول کنه به حیث دولتی باز اما مشروعیت دولت خود به خود قبول میشن. اما خاطر من فکر میکنم که طالبان ایجا میخواین که سیاست بازی کنن و بگن که اینا به حیث شخصی میان، مگر امکان نداره وقتی که دولت یک حیات یک شخص انتخاب میکنه به حیث در جمع تیم خود، باز اونا برای دولت جواب دهستن، هرچی که سیاستون باشه بیرون یا داخل دولت، بازم به دولت قابل قبول است. ما پیشنهاد ما این بود و ما فکر میکنم اگر این تیم این لیست اعلان نمیشد، ما فکر میکنم این دو وقت خوبتر خواهد می بود و این فاصله که بین دولت افغانستان و طالب هستن این میتونست که او را کمک کنه. ما فکر میکنم این تیم این لیست باید از اول اعلان نمیشد. حالی که شده یک اندازه برای طالبا
چرا اعلان نمیشد؟ فکر میکنین چی مشکل داشت؟
اعلان اگر نمیشد و این تیم میرفت با طالبا صحبت میکرد، او وقت بهتریشی بود که دولت افغانستان فکر میکرد که این طالب امرای ماشیش و قبول کرد. حالی اگر اعلان شده به طالب مشکل است که قبول بپذیره به حیث یک هیئت دولتی و به مخاطر ایره رد میکنند که ما به حیث دولتی هم را اینا نمیشینیم، به خاطر که اگه به حیث دولت حیات رسمی دولت بشناسن باز طبعا دولت به رسمیت شناخت. ما به این خاطر فکر میکنم که ایره به طالبان مشکل تر میکنند.
حکمت الله اعظمی، معاون و سرپرست انستیتیوت صلح و جنگ افغانستان، درباره نشست آینده گفتگوی بین الافغانی در قطر ابراز نظر کرد. ساعت 1:16 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگری برنامه را دنبال کنیم، همکارم آرزو غیاسی با اخبار اقتصادی با شماست.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید کلید ثبات افغانستان در زراعت و کلید رفاه در معدن و پترولیم میباشد. رئیس جمهور عصر دیروز در مراسم اختتامی کنفرانس ملی معدن گفت که باید از منابع طبیعی برای رفاه تمام ملت به ویژه به منظور رفع فقر استفاده نماییم. رئیس جمهور در این نشست در مورد استخراج غیر قانونی و قاچاق معدن گفت که جامعه ما باید به ارزش سرمایه طبیعی خیش آگاهی حاصل کنند و تا مشکل کاریابی حل نگردد مشکل استفاده غیر قانونی از معدن حل نمی شود. سرپرست وزارت معدن و پترولیم در این کنفرانس گفته که سال 2019 سال سرمایه گذاری و سال معدن کاری می باشد. وزارت زراعت و مالداری افغانستان از احیای 50 هکتار چراگاه در غور خبر می دهد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز برای رادیو آزادی گفت که بر بنیاد برنامه وزارت زراعت، اداره زراعت غور مصمم است تا ساحات تخریب شده چراگاه ها را شناسایی و احیا کند. به گفته وی قرار است در سال روان 50 هکتار چراگاه با بذر مستقیم توسط علوفه خوشخوراک رشقه بعد از مساعدت شدن اقلیم کشت در ساحیه احیا شود. علوفه هایی که قرار است سبز گردن در دراز مدت خوراکی حیوانی می شود. چراگاه ها برای مالداران از اهمیت زیاد برخوردار بوده چون روی وزن و ادامه حیات مواشیشان تاثیر مستقیم دارد. و اکنون توجه کنین به نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازار کابلی. یک بوری 50 کیلو ارد قزاقی 1340 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلو 1750 افغانی، 3.5 سیر برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 980 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر پترول 52 افغانی و 1 لیتر دیزل هم 50 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در بازار چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 85 پول، 1 یورو 86 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 75 پول و 1000 روپیه پاکستانی 531 افغانی.
شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. در حالی که جنگ ها در حومه شهر ترابلس مرکز لیبیا ادامه دارد، امریکا خواستار توقف فوری تهاجم نیروهای برهبری خلیفه حفتر شده است. همکارم آرش هوموین را با خود در استودیو دارم که این موضوع را دنبال کرده است. آرش صاحب، مانده را باشین.
زنده باشین. سلام و درود بر شما و شنوندگان.
و علیکم السلام. عکس العمل امریکا در قبال این جنگ در ترابلس جریان دارد چیست؟
طوری که شما گفتین آقای سرور، ایالات متحده امریکا در مورد جنگ های جاری در حومه شهر ترابلس پایتخت لیبیا عمیقا ابراز نگرانی کردم و خواستار توقف فوری تهاجم اردوی ملی لیبیا و رهبری خلیفه حفتر شده. نیروهای بر رهبری خلیفه حفتر در هفته گذشته عملیات تهاجمی را بر شهر ترابلس از استقامت غرب آغاز کردند. در ترابلس حکومت به رسمیت شناخته شده لیبیا توسط جامعه بین المللی مستقر است. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا ناوقت دیروز در یک اعلامیه گفت که ما واضح ساختیم که با تهاجم نظامی نیروهای خلیفه حفتر مخالف بوده و خواستار توقف فوری عملیات نظامی بر ضد پایتخت لیبیا هستیم. آقای پمپئو همچنان گفته که راه حل نظامی بر مسئله لیبیا وجود نداره، به همین دلیل است که ایالات متحده آمریکا همراه با متحدان جهانیش به تلاش‌ها به خاطر برگشت به مذاکرات به میانجیگری غسان سلامه نماینده سازمان ملل متحد می باشد. سازمان ملل متحد هم خواهان آتش بس فوری در لیبیا شده. ماموریت این سازمان دیروز خواهان یک آتش بس 2 ساعته در جنوب شهر ترابلس شد تا افراد ملکی و زخمی ها منطقه برخوردها را ترک کنند.
یعنی اتو معلوم میشه که آله در لیبیا 2 حکومت است. یک حکومت است در ترابلس در پایتخت که از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده و حکومت دیگر موازی است، فکر میکنم در بنغازی که جنرال خلیفه حفتر ازش حمایت میکنه. تلاش های بین المللی در زمینه حل بحران به کجا رسیده؟ بفرمایید.
بله، طوری که گفتین اردوی ملی لیبیا به رهبری خلیفه حفتر که روسیه، مصر و امارات متحده عربی از آنها حمایت میکنند، در شهر بنغازی متحد اداره موازی با حکومت لیبیا است. نیروهای به رهبری خلیفه حفتر 6 اپریل ادعای تصرف میدان هوایی ترابلس کردند و نیروهای حکومت لیبیا عملیات تهاجمی را بر ضد آنها آغاز کردند. عملیات اخیر اردوی ملی لیبیا به رهبری قمندان حفتر نشانه حوج کشمکش ها روی قدرت بعد از سقوط حکومت معمر قدافی در سال 2011 در لیبیا است. حکومت لیبیا میگه که از آغازی برخوردها تا اکنون 23 تن به شمول افراد ملکی کشته و 27 تن زخمی و صدها تن از خانه ها و مناطق اصلیشان بجا شدند. بر اساس گزارش آژانس خبری فرانس پرس، به تاریخ 7 اپریل روسیه از یک اعلامیه رسمی شورای امنیت سازمان ملل متحد مانع شد که در این اعلامیه در هماهنگی با تقاضای مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا خواستار توقف فوری پیشرفت نیروهای خلیفه حفتر به سوی ترابلس شده بود. همچنان قرار است سازمان ملل متحد به خاطر بحث در مورد انتخابات احتمالی در لیبیا به تاریخ 14 و 15 ماه اپریل یک نشست بزرگ به نام کنفرانس ملی لیبیا دایر کند. انتظار می‌ره که در کنفرانس ملی لیبیا در مورد طرح انتخابات در لیبیا موافقه صورت شود بگیرد تا از بی‌ثباتی طولانی در لیبیا جلوگیری شده باشد. لیبیا یک کشور بزرگ صادر کننده نفت است، همچنان مرکز ترانزیت پناهجویان است که از کشورهای آفریقایی از طریق بحیره مدیترانه به اروپا میرند. در سالیان اخیر تعداد محدود نظامیان آمریکایی در لیبیا مستقرند که با نیروهای محلی در مبارزه با جنگجویان گروه دولت اسلامی و شبکه القاعده و همچنان حفاظت از تأسیسات دیپلماتیک کمک میکنند.
تشکر بسیار زیاد شنوندگان عزیز. همکارم آرش همایون راجع به انکشافات اخیر در لیبیا گزارش داد.
Российской Федерации неизменно
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و در این قسمت برنامه خبری نیمه روز همکارم آرزو غیاسی مطالب مهم روزنامه‌های چاپ کابل را مرور می‌کند.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل باز هم در مطالبشان بیشتر به موضوعات مرتبط با صلح پرداختند. روزنامه ویسا در مطلبش نوشته که در نشست دیروز ارگ رئیس جمهوری روی طرح و ترکیب شورای رهبری صلح توافق نشده، اما حکومت از موقف قبلیش عقب رفته و به نشست قطر هیئتی را می‌فرستد. در این مطلب آمده که قرار بود تا حکومت به هدف نفوذ در روند صلح تشکیل جدید را تحت نام شورای رهبری با اشتراک بزرگان سیاسی و جهادی، اعضای جامعه مدنی و جوانان میان آورد، اما در هر دو نشست ارگ در رابطه به این طرح هماهنگی صورت نگرفته است. روزنامه نوشته که در این نشست به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین شمار زیادی از بزرگان سیاسی و جهادی اشتراک داشتند. روزنامه ویسا در مطلب جداگانه نوشته که سلام رحیمی از رأس هیئت مذاکره کننده کنار زده شده است. در این مطلب آمده که یک منبع معتبر به تلویزیون کابل نیوز گفته است که در تشکیل هیئت مذاکره کننده تغییرات آمده و سلام رحیمی از رأس این هیئت دور شده است. در ادامه این مطلب آمده که قرار است تا روز چهارشنبه آینده لیست جدید 21 نفری نهایی شود. روزنامه سرخط در مطلبی نوشته که آگاهان امور سیاسی و بین الملل شورای عالی مصالحه به هدف مذاکرات و صلح و تعیین هیئتی برای مذاکرات با طالبان که در تشکیل آن به شمول حکومت، جوانب سیاسی، مدنی و اجتماعی افغانستان موجود باشند را یک گام بزرگ عنوان می‌کنند، اما تاکید دارند که هر دو جانب باید هر چه زودتر روی برخی موضوعات مرتبط به صلح بحث نموده و تصمیم گیرند. در ادامه این مطلب به نقل از آگاهان همچنان آمده که نخست باید این شورا میان خودشان روی شماری از مسائل مهم که به ارزش‌های ملی کشور ربط می‌گیرد به تصمیم برسند و بعد با نماینده‌های طالبان ببینند. روزنامه آرمان ملی در مطلبش نوشته که پاکستان در پروسه صلح افغانستان در پی امتیازگیری از آمریکا است. این اظهارات در مطلب به نقل از برخی آگاهان امور با اشاره به سفر اخیر زلمه خلیلزاد به پاکستان در رابطه با صلح افغانستان ابراز شده است. در ادامه این مطلب آمده که آقای خلیلزاد در صفحه توییترش همکاری پاکستان در رابطه با صلح افغانستان را امیدوار کننده خوانده و نوشته که مقامات پاکستان تاکید کردند که تصمیم در رابطه با صلح را باید خود افغانها اتخاذ کنند.
برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت پروگرام گزارش از فرا داریم. باشندگان ولسوالی پرچمن فرا از آنچه نرسیدن کمک ها برای سیلاب زدگان در این ولسوالی میخوانند شکایت میکنند. به گفته آنها بسیاری باشنده های ولسوالی پرچمن در اثر سیلاب های اخیر متضرر شدند، اما تا حال از سوی حکومت و نهادهای کمک رسان با آنها کدام کمک صورت نگرفته. احمد شاه فطرت از فرا گزارش میدهد.
باشندگان ولسوالی پرچمن انفرازان چه عدم توجه نهادهای کمک رسان برای سیلاب زدگان در ولسوالی میخواند انتقاد نموده و خواهان توجه جدید دولت در این زمینه شدند. با گفته آنها در حالی که بر اثر سیلابهای اخیر مردم ولسوالی پرچمن زیانهای زیادی را متقبل شدند، اما تا حال دولت و نهادهای کمک رسان با آنها هیچ توجهی نکرده است و هیچ کمکی تا حال به این ولسوالی نرسیده است.
نی فلان کمک مالی موجوده نی امنیتی. مالای رو کرد چیکار؟
تقریبا یک هفته میشه آماده مالایات و هر ارگانی که مراجعه میکنیم تمام تدار مرکزی نشنیده و با ما کمک صورت نگیریم.
در همین حال محمد خان سومی ولسوال پرچمن نیز این مشکل را در صحبت با رادیو آزادی تایید نموده و میگوید که در این زمینه تلاش‌های زیادی نموده است، اما بنابر دوری را و همچنان نبود کمک‌ها تا حال با باشندگان ولسوالی پرچمن توجهی صورت نگرفته است. او میافزاید که حکومت باید به داد سیلاب زده‌ها در ولسوالی پرچمن فرا برسد و به همین منظور به مرکز فرا آمده است تا روند کمک رسانی به ولسوالی پرچمن را سرعت بخشد.
مردم ها آمدن همین جا افتیده هستند که نماینده های مردم هستند، میگن که مردم گرسنه هستند، نان خوردن خود ندارند و صدای ما را با ولسوال محل است نماینده دولت است بشنوید. ما به مقام ولایت و ریاست به ریاست گشتیم تا فعلا در ارتباط کمک های دریافت نکردیم. از مقام محترم ولایت پیشنهاد داریم، تقاضا داریم که به مردم دور دیده و محروم پرچمن توجه شود.
باید گفت در یک ماه اخیر سیلاب ها در اکثر ولسوالی ها به شمال مرکز فرا عده زیادی از مردم را منتظر ساختند، اما تا حال به گفته برخان ها کمک های لازم برایشان نرسیده است. دیده شود که نهادهای کمک رسان چه وقت کمک ها را به ولسوالی پرچمن خواهد رساند.
پیام ها و نظریات شما
از مربوطات ولسوالی بالامرغاب از منطقه پنجاب یا خرمانخان امر شما با تماسم. شب گذشته در منطقه بارندگی شدید با وقوع پیوست شدن سیل آمد که در حدود اضافه از 90 خانوار همه تومه سیل شده ها، اما اصولیت مردم را ببرده. همی گزاره شب رادوی آزادی تقسیم کردم، امید از فصل نمه.
هفته اول که روز جهانی صحت نام گذاری شده است، اما در افغانستان کیفیت صحت در سطح استثنایی است. در نقطه زندگی میکنیم که فقط یک کلینیک در سطح بیسی وجود دارد و من بدون دکتر مسلکی فقط مریضان را دوای سرپایی میکند. خیلی از مریضی ها یندک مریض از بین میرود. در دو سه سال گذشته چندین مادر و حین زایمان نسبت عدم امکانات از قبیل امبولانس و دیگر امکاناتی که بی از بین رفتن. مناطق ما کوهستانی و پراگنده است. صحت عامه افغانستان برنامه روی دست دارد که در سطح نفوس کلینیک تعیین میکند، اما در منطقه ما زندگی میکنند این کار غیر ممکن است. بخاطر اینکه مناطق پراگنده است هیچگاه مریض در کلینیک نمیرسد. مردم هم فقیر است. اکثر مریضی های اندک از بین میرود، اما در قرن 21 همچ حالات قابل قبول نبود، از دولت میخواهیم که توجه نموده مشکلات مردم را مرفوع نماید. با سلام، با احترام.
پیام شما، نظر شماست.
برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. ساعت استودیو